بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شما شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. بر اساس اخبار روز چهارشنبه رسانه‌های آمریکایی، وزارت امور خارجه آمریکا قصد دارد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. در همین حال شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت این موضوع در سطح گفتگوهای داخلی وزارت امور خارجه بوده و از ارائه توضیح بیشتر در این زمینه خودداری کرد. پیشتر یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به روزنامه واشنگتن پست گفته بود برخی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا بر این اعتقادند که تمامی بخش‌های سپاه پاسداران باید به عنوان سازمان تروریستی شناخته شود. بنا به آخرین گزارش‌های رسیده از عراق، شمار کشته شدگان انفجارهای روز سه‌شنبه در منطقه سنجر در شمال غربی استان موسل به حداقل 250 نفر رسیده است. این انفجارها در منطقه‌ای روی داد که عمدتاً سکونتگاه کردهای اقلیت پیرو مذهب یزیدی است. مقامات ارتش آمریکا میگویند سربازان این کشور عملیاتی را علیه شبه نظامیان القاعده و دیگر گروه‌های تندرو در شرق افغانستان انجام داده است. در این عملیات سربازان آمریکایی به همراهی سربازان افغان به مواضع گروه‌های تندرو در منطقه ترابورا در استان ننگرهار حمله کردند. هنوز خبری از تلفات این عملیات در دست نیست. در همین حال سه سرباز آلمانی و یک مأمور امنیتی بریتانیایی در افغانستان و در شهر کابل کشته شدند. مقامات روسیه تحقیقات در زمینه عوامل بمبگذاری در قطار مسکو سن پیترزبورگ را ادامه می دهند. خبرگزاری اینترفاکس روز چهارشنبه به نقل از یک مقام روس که نخواست نامش فاش شود گفت به نظر می رسد گرایان تندروی روس در این بمبگذاری نقش داشتند. در ساعت پایانی روز دوشنبه 13 اوت انفجار یک بمب در قطاری که از مسکو به سن پیترزبورگ می رفت باعث خارج شدن قطار از ریل و زخمی شدن 60 نفر شد. و مقامات کره شمالی میگویند سیل اخیر در این کشور باعث از میان رفتن 11% از زمین‌های زیر کشت برنج و ذرت در این کشور شده است.
هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. بکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. امکان قرار گرفتن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی و واکنش کارشناسان و مقامات سیاسی مختلف در این مورد. نشست سران دولت‌های عضو همکاری شانگهای در پایتخت قرقیزستان. نمایش پلنگ‌های سه‌قلوه ایرانی در باغ وحشی در بوداپست. و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید روز چهارشنبه رسانه های آمریکایی وزارت امور خارجه آمریکا قصد دارد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد. در همین حال شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این موضوع در سطح گفتگوهای داخلی وزارت امور خارجه بوده و از ارائه توضیح بیشتر در این زمینه خودداری کرد. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا در این باره که آیا سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد یا نه، پاسخ صریحی نداد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه 24 مرداد خود گفت ما درباره گفتگوهای داخلی خود حرفی نمیزنیم. علاوه بر آن ما راجع به آنچه که در آینده خواهیم گفت نیز سخنی نمیگوییم. رسانه‌های آمریکایی روز چهارشنبه از این خبر دادند که وزارت امور خارجه ایالات متحده تصمیم دارد سپاه قدس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود، سختگیری ها از هر جهت بر رژیم ایران بیشتر می شود. شان مکرمک درباره فعالیت های رژیم ایران گفت، این رژیم سلاح در اختیار طالبان در افغانستان قرار می دهد، از حزب الله و سایر گروه های تروریستی حمایت می کند و برای گروه هایی که در عراق سربازان ما را می کشند، سلاح های منفجره سنگین ارسال می کند. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آنگاه گفت، سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران در حقیقت یک سازمان در داخل ساختار دولت ایران است که این فعالیت ها را انجام می دهد. به طور قطع باید گفت که ما فعالیت های این گروه را از نزدیک نظاره می کنیم. به سپس گفت، اگر توجه کنید می بینید که چطور وزارت خزانه داری آمریکا می تواند رژیم ایران را از دسترسی به بنیادها و منابع مالی محروم کند. ما در گذشته هم یا به صورت انفرادی یا در کنار کشورهای دیگر و یا از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه‌هایی را که بنابر باور ما در فعالیت‌های تروریستی و جاه طلبی‌های اتمی دست داشته‌اند در تنگنا قرار داده‌ایم. بامداد روز چهارشنبه یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در یک نگرش توجیهی گفت، شما می توانید تصمیمی را به عنوان مثال چند روز قبل اتخاذ کرده باشید، اما بین اعلام تصمیم خود و عملکرد آن فاصله ای در نظر بگیرید. اگر موردی که درباره اش تصمیمی گرفته می شود به امضا برسد، البته قانونی خواهد شد، اما برای اجرای آن وقت لازم است تا وزارت خزانه داری آمریکا بتواند تمام اطراف و جوانب مسئله را مورد دقت و بررسی قرار دهد. گاه اجرای برخی از دستورات ویژه اداری به یکی از سازمان‌های دولت آمریکا واگذار می‌شود و گاه چند سازمان مشترکاً مسئول اجرای آن می‌شوند. اگر قرار شود فرد، افراد یا گروه‌هایی در چهارچوب مجازات‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گیرند، ممکن است مجازات‌های گوناگونی درباره آنان اعمال شود. آیا آنان فقط از انجام معامله با بنیادهای آمریکایی محروم می شوند یا این مجازات ها بر روابط با سازمان ها و بنیادهای مالی و تجاری خارجی نیز اثر خواهد گذارد یا نه، تنها به تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا ارتباط پیدا خواهد کرد. پریشر فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
اما پیامده چنین تصمیمی برای ایران چه خواهد بود؟ پس روی کلاسون، معاون تحقیقات انسیتو واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک که مؤلف 12 کتاب در مورد ایران است، در گفتگو با مهدیه جاوید از رادیو فردا در پاسخ به این سوال که دلایل احتمالی دولت آمریکا برای تروریست خواندن سپاه پاسداران چیست، چنین می‌گوید.
The Revolutionary Guards is involved in supporting terrorist activities of Hamas, Hezbollah, طالبان، القاعده.
سپاه پاسداران از اقدام‌های تروریستی حماس، حزب الله، طالبان، القاعده، شبه نظامیان شیعه عراق مانند جیش المهدی و همچنین از شبه نظامیان سنی عراق مانند القاعده حمایت می‌کند. سپاه پاسداران سلاح در اختیار بسیاری از بدترین گروه‌های تروریستی جهان قرار می‌دهد.
Many of the worst terrorist organizations in the world.
از آقای کلاسن میپرسم، در صورت صحت این گزارش‌ها، به نظر شما این تصمیم واشنگتن چه پیامدی برای دولت ایران خواهد داشت؟
The Revolutionary Guards face serious consequences because they are primarily a large business enterprise.
سپاه پاسداران با پیامدهای جدی روبرو خواهد بود، زیرا آنها عمدتاً یک شبکه مالی و تجاری بزرگ، یک گروه تبهکار به شمار می آیند که برای رهبران سپاه درآمدهای هنگفتی می سازد. برای مثال از طریق فعالیت‌های شرکت مهندسی عظیم آنها، خاتم الانبیا، اما بخش دیگری از درآمدهایشان از فعالیت‌های گسترده قاچاق آنها سرچشمه می‌گیرد. تصمیم دولت آمریکا تهدیدی برای سپاه پاسداران است، زیرا درآمد این سازمان را کاهش خواهد داد، به گونه ای که به درآمدهای شخصی رهبران سپاه نیز لطمه وارد خواهد شد.
در رابطه با گفتگوهای اخیر ایران و آمریکا در عراق، فکر می‌کنید تصمیم احتمالی آمریکا برای تروریست خواندن سپاه پاسداران چه تأثیری بر این گفتگوها و هدف از آن که برقراری ثبات در عراق خوانده شده خواهد داشت؟
This decision offers a good prospect of helping on reduce Iran's support.
این تصمیم یک چشم‌انداز مطلوبی است که از شدت حمایت ایران از گروه‌های تندرو در عراق، افغانستان، غزه و لبنان خواهد کاست و همچنین مقاومت ایران در مقابل قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش نیز کاسته خواهد شد. سپاه پاسداران در حال حاضر درگیر مسائل مختلفی است. سرپیچی از قطعنامه‌های سازمان ملل و بی‌ثبات کردن منطقه و این اقدام احتمالی دولت آمریکا می‌تواند برای مقابله با همه این فعالیت‌ها مفید باشد.
This action could help on all of those fronts.
واشنگتن میگوید مدرکی برای اثبات حمایت دولت ایران از شبه نظامیان در عراق و افغانستان در دست ندارد. جمهوری اسلامی نیز اتهام‌های آمریکا در این رابطه را رد می‌کند.
اگر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد، پرسش این است که در این صورت آینده بزرگترین سازمان نظامی اقتصادی کشور چه خواهد بود؟ حسام مهدوی در این مورد دو پرسش را با دکتر سیامک شجاعی، رئیس مجتمع بازرگانی دانشگاه ایالتی کانتیکت در میان گذاشته است.
آیه دکتر شجاعی، معادلات اقتصادی چه سهمی در فعالیت‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی داره و در واقع قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی چه معنا و مفهومی برای این سازمان نظامی و کلیت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
می‌دونید که هر گروهی یا دسته‌ای که جزء این لیست قرار بگیرن از نظر حتی امور اقتصادی و مالی دچار مشکلات بسیار زیادی میشن، یعنی هیچ کسی دیگه اجازه این رو نداره، این غیر قانونی است از نظر قوانین امریکا که افراد حقیقی یا حقوقی با این گروه یا با اون اشخاص مرادات اقتصادی داشته باشند، رد و بدل پول و ارز و غیره داشته باشند. و با توجه به این که سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی امروز تبدیل شده به یک غول بزرگ اقتصادی در داخل کشور و بسیاری از شرکت‌های موزم کشور رو تحت پوشش‌های مختلف در اختیار خودش گرفته و فعالیت اقتصادی می‌کنه، بنابراین این برای اونها هم در مراوداتشون و مبادلات تجاریشون با کشور خارج مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد می‌کنه. مسئله دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که رژیم جمهوری اسلامی امروز با بوق و کرنا اعلام کرده که می‌خواد سلاح و مهمات و اسلحه به کشورهای مختلف صادر بکنه و بفروشه و تصور میکنه که میتونه با امریکا یا مثلا کشورهای اروپایی و یا روسیه در این زمینه رقابت بکنه. الان کشورهایی هم که اگر مایل بودن که مثلا سلاح‌های سبکی رو از جمهوری اسلامی خریداری بکنن، با توجه به این که صنایع نظامی ایران در اختیار سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامیه، اونا هم در حقیقت با یه گروه تروریستی در حال معامله خواهند بود و از این بابت هم مشکلات زیادی برای اونها ایجاد شده. البته گروه‌هایی که مخفیانه دارن سلاح از رژیم جمهوری اسلامی میگیرن، مثل گروه حزب الله در لبنان و یا حماس در فلسطین، اینها خودشون هم در جزء گروه‌های تروریستی هستن. اما کشورهای دیگه به اعتقاد من کشورهای کوچکی که ممکن بود امیدی به این داشته باشن که بتونن سلاح‌های مجانی از رژیم جمهوری اسلامی بگیرن، هم باید در این زمینه خیلی بیشتر فکر بکنن و نگران این باشن که ایالات متحده آمریکا اونها رو تحریم بکنه و یا مجازات.
شما اشاره کردید که سپاه پاسداران فعالیت‌های عمده اقتصادی در کشور رو در دست گرفته. آیا این سازمان نظامی در خارج از کشور هم در فعالیت‌های اقتصادی دخالت داره؟
در این شکی نیست که اینها با سرپوش شرکت‌های مالی در بسیاری از کشورها در اروپا و حتی در ونزوئلا و همینطور در کانادا شرکت‌هایی را تأسیس کردند، به خصوص در این حوزه خلیج فارس در دبی و امارات متحده عربی. الان صدها شرکت کوچک و بزرگ ایرانی هستند که بسیاری از اینها متعلق به سپاه پاسداران هستند و تا اونجایی که بنده اطلاع دارم تعداد زیادی از اونها هم شناسایی شدن و مقامات امنیتی بومی محلی در اونجا و همینطور در کشورهای اروپایی و در دنیای غرب کاملا مطلع هستند که اینها از وابستگان سپاه پاسداران هستند. سرپوشی است برای فعالیت‌های امنیتی و در این حال وسیله است برای اینکه سپاه خودش یک بودجه مستقل از دولت داشته باشه و از طریق سود و منافعی که نصیبش میشه از طریق این بنگاه‌ها و مؤسسات بتونه بودجه‌های مخفی خودش رو هم تأمین بکنه. به اعتقاد من این پیش درآمدی است برای تقریبا نوعی اعلام جنگ به جمهوری اسلامی.
و اما صدای جمهوری اسلامی با اشاره به گزارش هایی که حکایت از قرارگیری سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا دارد، تهدید کرد که در صورت صحت چنین موضوعی واشنگتن با واکنش بسیار جدی جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. آرش ایرانی از تهران گزارش می‌دهد.
یک مفسر صدای جمهوری اسلامی 24 مرداد ماه با اشاره به برخی گزارش‌های انتشار یافته درباره احتمال قرارگیری سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا گفت:
اگر آمریکایی‌ها به این سمت پیش برن که یک همچین فضای تبلیغاتی رو تبدیل کنن به یک ارمی سیاسی عملیاتی، قطعاً با واکنش سیاسی جدی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهند شد. همین موضوع باز هم تقویت خواهد کرد بیشتر جایگاه پاسداران در ایران را.
در همین حال گوینده بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خبر قرارگیری سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا را تنها جنگ روانی دشمنان با هدف امتیازگیری از جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای و موضوع عراق معرفی کرد و گفت:
کارشناسان سیاسی انتشار خبرهایی دال بر دست مقامات آمریکایی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را عملیات روانی جدید آمریکا به منظور کسب امتیاز از کشورمان در قضیه عراق و موضوع هسته‌ای می‌دانند. مقامات آمریکایی مأیوسانه میکوشند با بهره‌مندی از ابزار عملیات روانی فشارها را برای کسب امتیاز از ایران افزایش دهند.
قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد تا منابع مالی این نهاد را مسدود و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی طرف معامله با آن را مجازات کند. آرش ایرانی، تهران.
با اعلام این خبر کارشناسان نیز به تجزیه و تحلیل آن پرداختند. فیروز خطیبی در لس آنجلس گفتگوی دارد با دکتر عباس میلانی، رئیس بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه استنفورد در کالیفرنیای شمالی.
بارها نظرم این بوده که فشارهایی که به علیه ایران وارد میشه باید فشارهایی باشه که متوجه رژیم باشه، نه متوجه مردم ایران. گمان من این هست که مردم ایران به اندازه هر آزادی خواهی در سراسر دنیا علیه این رژیم هستند. اولین فرصت قانونی و دموکراتیکی که پیدا بکنن نظر خودشون رو نشون خواهند داد. برای اینکه این مردم یعنی متحدین آزادی و دموکراسی در ایران رنج نبرند، لاجرم دشواری کار همواره این بوده که فشار علیه رژیم فشاری نباشه که مردم رو هم اذیت بکنه. این تصمیم جدید دولت آمریکا یعنی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی به این معناست که تمام کسانی که در این تشکیلات هستن، تمام کسانی که در صدها شرکت‌های وابسته به سپاه هستن، تمام شرکت‌های وابسته به سپاه، تمام کسانی که در مدیریت این شرکت‌ها شرکت دارن، از سفر به آمریکا، از سرمایه‌گذاری در خارج ممنوع خواهند شد، اموالشون مصادره خواهد شد، چه بسا که از طریق پلیس بین‌المللی تعقیب بشن. یعنی حلقه فشار علیه گردانندگان این رژیم، چه کسانی که به صورت سرداران سپاه به اصطلاح فعالیت میکنن، چه سرداران سپاهی که قطاع تاریخ شدن، سرمایه دار شدن، همه اینها در یه مرحله جدیدی از فشار قرار میگیرن و به نظر من هدف روشن کردن برای این رژیم هست که در موقعیتی قرار داره که افکار بین المللی اون رو رژیم منفرد و منزوی میدونن و افکار بین المللی در این حال متوجه هستند که تا چه حد مردم ایران علیه این رژیم هستند. مخالفت مردم ایران هست که سیاست های خارجی رو به گمان من حداقل دشوار میکنه، برای اینکه هیچ کی مایل نیست به مردم ایران صدمه بزنه، مردمی که به هر حال به اندازه کافی از بیکفایتی و خشونت این رژیم صدمه دیدن. همین چند دقیقه پیش در یکی از این سایت ها میخوندم که در استان گیلان 4000 زن به جرم بدحجابی بازداشت کردن. دنیا رو داره آب میبره. این آقایون فقط نگران این هستن که در گیلان مبادا یک حلقه مو بیش از حد مجاز بیرون باشه. واقعا برای من این تقابل جدی بودن اوضاع در سما یا ادعای بیخبری اینها، چون ممکنه شاید در پس پنهان بدونم چقدر وضع جدیست، ولی ظاهر اونجا که برای مردم خبری می نویسن بیخبریش شگفت‌انگیزه.
دکتر عباس میلانی، رئیس بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه استنفورد در کالیفرنیای شمالی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز پنجشنبه 16 اوت در بیشکک پایتخت قرقیزستان نشست سران دولت‌های عضو همکاری‌های شانگهای برگزار می‌شود. در این همایش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عنوان ناظر شرکت دارد. جزئیات بیشتر در گزارش شهناز کاملزاده خبرنگار رادیو فردا در تاجیکستان.
در همایش نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که قرار است فردا در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان دایر شود، رئیسان جمهور کشور عضو قزاقستان، قرقیزستان، چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، همچنین دو کشور نظیر ایران و مغولستان شرکت خواهند کرد. اما دو کشور دیگر نظیر را در این همایش، هند را وزیر نفت و گاز طبیعی، پاکستان را وزیر امور خارجه نمایندگی خواهند کرد. همچنین در کار این همایش حمید کارزای رئیس جمهور افغانستان، قربانگولی بردی محمدو رئیس جمهور ترکمنستان، لین پاسکو معاون دبیر کل سازمان ملل به عنوان میهمان افتخاری شرکت خواهند کرد. در همین حال کارشناسان تاجیک شرکت ایران را به عنوان عضو کامل حقوق این سازمان ضرور و مهم ارزیابی می کنند. اما تا به حال وارد نشدن آن را به این سازمان به سبب کم ضعیفیت و نفوذ این سازمان مربوط می دانند. احمد کریمزاد کارشناس تاجیک در این رابطه می گوید
تا حال حضور ایران بیان کنید یک کشوری مختصی مسئله در دستان خانفار های شانفر حالا پیز جادی هم در اشتر ایران و هم در اشترهای گره مطاقه دارد چون که ایران دو در حالتای کشورهای مختصی این سازمان قرار دارد و سوی دیگر تا به حال وارد نشدن ایران به این سازمان به نظر من مربوط است به ظرفیت این سازمان. ببینید همین که ظرفیت به نسبت سازمان همکاری های شانگهای بالا برود حتما ایران هم شامل آن خواهد شد.
شام امروز ملاقات بین پارلمانی رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای دایر شد. گفته می شود همایش نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برای یک روز در یکی از قرارگاه های رئیس جمهور قرقیزستان با نام الارچه برگزار می شود. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشته است که زمینه فراوانی وجود دارد که نشست نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای موفق ترین همایش در تمام دوره موجودیت این سازمان خواهد بود. به گفته کمیته تشکیلی همایش در جلسات آن زبانهای روسی و چینایی زبانهای کاری بوده و ترجمه همزمان به زبانهای دیگر مورد نیاز تامین خواهد شد. در کار همایش بیش از 500 خبرنگار از 16 کشور جهان شرکت خواهند کرد.
شهناز کاملزاده خبرنگارمان در تاجیکستان نگاهی داشت به نشست سران دولت‌های عضو همکاری‌های شانگهای در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان. مقامات ارتش آمریکا می‌گویند سربازان این کشور عملیاتی را علیه شبه نظامیان القاعده و دیگر گروه‌های تندرو در شرق افغانستان انجام دادند. در این عملیات سربازان آمریکایی به همراهی سربازان افغان به مواضع گروه‌های تندرو در منطقه تورابورا در استان ننگرهار حمله کردند. لیلی صد گزارش می‌دهد.
سخنگوی نیروهای ویژه ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان می‌گوید عملیاتی که با حضور صدها سرباز آمریکایی و افغان انجام می‌شود از چند روز پیش آغاز شده است. ونسا بامن می‌گوید هدف نیروها پایگاه‌های حمایت از شبه نظامیان و مراکز تعلیم آنها در نزدیکی مرز افغانستان با پاکستان است. وی می‌گوید نیروهای ائتلاف در این عملیات تاکنون تلفاتی نداشتند و به گفته او هیچ گزارش تایید شده‌ای از تلفات غیر نظامیان وجود ندارد. نیروهای ائتلاف و ناتو به دلیل مرگ تصادفی غیر نظامیان در عملیات ارتش به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند، اما ونسا بامن میگوید اهداف عملیات کنونی با در نظر گرفتن جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تعیین شده است. ونسا بامن میگوید نمیتواند خبرها مبنی بر انجام عملیاتی موازی از سوی ارتش پاکستان را در مرز این کشور با افغانستان تایید کند.
I don't have information on Pakistan operations. All I know is that
من از عملیات ارتش پاکستان اطلاعی ندارم. من تنها از عملیات نیروهای افغان و آمریکایی در افغانستان به منظور شکست شبه نظامیان در منطقه تورابورا مطلع هستم.
برایان ووتمن، سخنگوی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، عملیات کنونی ارتش را در افغانستان عملیات نظامی عادی از سوی نیروهای ائتلاف در افغانستان خواند. او نیز گفت در مورد انجام عملیاتی موازی از سوی ارتش پاکستان اطلاعی ندارد.
Particularly along the border region our cooperation with Pakistan is very good and we have
به ویژه در مناطق مرزی همکاری ما با پاکستان بسیار زیاد است و ما مکانیزمی داریم که بتوانیم توسط آن کنترل و اطلاع از آنچه که در دو سوی مرز افغانستان با پاکستان می‌گذرد را تضمین کنیم. همانطور که می‌توانید تصور کنید این بسیار مهم است.
برایان وودمن می‌گوید عملیات توسط نیروهای اطلاعاتی رهبری می‌شود، اما نه سخنگوی پنتاگون و نه سخنگوی نیروهای ویژه ائتلاف در این باره که آیا رهبران بلندپایه القاعده و یا طالبان هدف این عملیات هستند توضیحی نداد. بنا به گزارش ها رهبران شبه نظامیان در مناطق مرزی افغانستان با پاکستان پنهان شده اند و مقر اصلی عملیات آنها در گذشته منطقه تورابورا بوده است.
حمله سربازان آمریکایی و ارتش افغانستان به مواضع شبه نظامیان در استان ننگرهار در گزارش لیلی صدر.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 26 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. و اما گزارش آخر ما. بلا، بارا و بهار، یوزپلنگ های سقلوی ایرانی در باغ وحش بوداپست به نمایش گذاشته شدند. حسام مهدوی گزارش میدهد.
یوزپلنگ های سقلوی ایرانی در باغ وحش مجارستان به نمایش گذاشته شدند. به گفته سخنگوی باغ وحش مجارستان این طول یوز ها دو دختر و یک پسر 19 ماه جوان متولد شدند و اکنون در شرایط جسمی خوبی هستند. یوز پلنگ ایرانی بزرگترین زیرگونه یوز پلنگ است و گونه بومی کشورهای آسیای غربی مانند ایران، عراق، افغانستان و ارمنستان محسوب می شود. در حال حاضر نژاد یوز پلنگ ایرانی در معرض انقراض است و کمتر از 2000 قلاده از این نوع یوز پلنگ در حیات وحش زندگی می کنند. 74 قلاده نیز در باغ وحش ها هستند. یوز پلنگ های سقلوی ایرانی که در باغ وحش مجارستان به نمایش گذاشته شدند شامل دو خواهر به نام های بلا و بارا و یک برادر به نام بهار هستند. این سقلوها در چارچوب برنامه‌ای که توسط انجمن باغ وحش ها و آکواریوم های اروپا اجرا می شود به دنیا آمدند. والدین این طول یوزها که پدرشان نادر و مادرشان سزی نام دارد اواسط سال 2003 میلادی وارد باغ وحش بوداپست شدند. اولین توله آنها آس زیر 6 ژوئن سال 2005 به دنیا آمد و اکنون در باغ وحش اورشلیم به سر می‌برد. یوزپلنگ‌های سقلوی ایرانی حدود یک سال در مجارستان خواهند بود و بعد از آن به باغ وحش‌هایی در دیگر نقاط جهان منتقل خواهند شد تا برای تعداد بیشتری از علاقمندان حیات وحش به نمایش گذاشته شوند.
نمایش یوزپلنگ های سقلوی ایرانی تازه به دنیا آمده در باغ وحش بوداپست در گزارش حسام مهدوی. و ما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه گفت لایحه قانون مجازات اسلامی طی 3 ماه آینده به مجلس شورای اسلامی عرضه می شود. قانون مجازات اسلامی که سالهاست به صورت آزمایشی در جمهوری اسلامی اجرا می شود شامل بخش‌های تعزیرات، حدود و قصاص، دیه و کلیات است.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز چهارشنبه اصلاحات پیشنهادی خود را در زمینه قانون اساسی به شورای ملی این کشور ارائه می‌دهد. هوگو چاوز پیش از این گفته بود خواهان مدام العم شدن دوره ریاست جمهوری است. هم‌اکنون دوره ریاست جمهوری در ونزوئلا 6 سال است. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه برای سفری 3 روزه به خاورمیانه شد. ریچارد باچر معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا برای مذاکره با رهبران پاکستان در این کشور به سر می‌برد. در پایان مجله خبری نیمه شب شما را دعوت می‌کنم تا بخش بعدی خبرها را